ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، نوروز شما مبارک و پیروز و خجسته. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا در امروز چهارشنبه 8 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که در این مجله خبری تحلیلی براتون گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفتگوهایی رو درباره داغ‌ترین خبرهای ایران و جهان آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم بابک غفوری آذر با آخرین خبرها.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. گروه حزب الله لبنان امروز چهارشنبه اعلام کرد ده‌ها راکت به سوی شمال اسرائیل پرتاب کرده است. اسرائیل کشته شدن یک نفر در یکی از شهرهای مرزی خود با لبنان بر اثر این حملات را تایید کرده است. حزب الله می‌گوید حملات روز چهارشنبه در پاسخ به حملات مرگبار شب گذشته به جنوب لبنان انجام شده است. شامگاه سه‌شنبه یک منبع آگاه در گروه جماعت اسلامی که مرتبط با گروه افراطی حماس است به خبرگزاری فرانسه گفته بود 7 نفر در پی حملات اسرائیل کشته شدند. این منبع که نامش فاش نشده کشته شدگان را نیروهای امدادی توصیف کرده بود. تعدادی از گروه‌های مسلح در لبنان اداره برخی مراکز درمانی و فوریت‌های پزشکی را بر عهده دارند. از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس تنش در مرز اسرائیل و لبنان شدت گرفته و ده‌ها تن در لبنان در پی این درگیری‌ها کشته شدند. 11 سال پس از قتل شکری بلعید، یک فعال سیاسی چپگرا در تونس، دستگاه قضایی این کشور 4 نفر را به اعدام محکوم کرد. بر اساس این حکم 4 نفر از متهمان به اعدام و 2 متهم دیگر نیز به حبس ابد محکوم شدند. 10 سال پیش قتل شکری بلعید، وکیل دادگستری 48 ساله در مقابل خانه‌اش، یک اتفاق بهت برانگیز در تونس بود که موجی از اعتراضات را در پی داشت و موجب بحران سیاسی در این کشور شد. صدور احکام اعدام در این پرونده بار دیگر موضوع وضعیت حقوق بشر در تونس به ویژه در دوران قیس سعید را پیش کشیده است. تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا میگوید در 2 هفته اخیر 549 نفر در پی تصادفات جاده‌ای جان باختند. به گفته این مقام پلیس در این بازه زمانی 14600 نفر نیز در تصادفات جاده‌ای مصدوم شدند. به گفته وی در این بازه زمانی 40000 خودروی متخلف نیز توقیف شده است. تیمور حسینی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین از تغییر الگوی سفر مسافران نوروزی خبر داده و میگوید مسافران بیشتر ترجیح میدهند در غروب و هنگام تاریکی سفر کنند که پلیس میگوید دید کافی برای رانندگی وجود ندارد. به گفته پلیس در بیش از 80% تصادفات جاده‌ای 4 عامل اصلی شامل سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی نقش دارند. یک چوپان و بیش از 100 رأس گوسفند به دلیل کمبود اکسیژن و گاز گرفتگی در یک کانتینر جان باختند. بنابر گزارش‌ها این کانتینر از بروجر در استان لرستان به سمت خمینی شهر اصفهان در حرکت بود که گشت مبارزه با قاچاق به آن مشکوک شده و خواستار بازرسی کانتینر شده است. سپس ماموران گشت متوجه شدند که چوپان و بیش از 100 رأس گوسفند به دلیل کمبود اکسیژن و گاز گرفتگی جان باختند. زمان این رخداد 6 فروردین اعلام شده است. و وکیل خانواده مهران سماک از کشته شدگان سال 1401 ایران میگوید دادگاه نظامی قزوین بار دیگر حکم قصاص متهم به قتل این جوان را تایید کرد. حکم قصاص در این پرونده در دیماه گذشته توسط دیوان عالی کشور نقض و به شعبه همعرض ارسال شده بود. مجید احمدی در این باره به شبکه خبری شرق گفته است این سومین بار است که یک دادگاه نظامی به عنوان دادگاه تخصصی حکم قتل عمد و مجازات قصاص را برای متهم پرونده صادر کرده است.
بابک غفوری آذر بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. ترک مذاکرات آتش‌بس دوحه از سوی هیئت مذاکره کننده اسرائیل، ابهام درباره سرنوشت خط لوله گاز ایران پاکستان، انتقادها از پروژه ساخت مسجد در بوستان قیطریه تهران و رها شدن 62 میلیون تن زباله الکترونیکی در سال 2022 در سراسر جهان. اینها و بیشتر در این مجله شامگاهی رادیو فردا. اسرائیل از مذاکره کنندگان خود خواست مذاکرات آتش‌بس موقت جنگ غزه در دوحه را ترک کنند. در همین حال یوآف گالانت وزیر خارجه اسرائیل در واشنگتن با همتای آمریکایی خود دیدار داشته. بنابر گزارش‌ها وزیر دفاع ایالات متحده در این دیدار از شمار بالای تلفات غیرنظامیان در غزه انتقاد کرده است. ساعتی پیش در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان درباره آخرین وضعیت تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در جنگ غزه پرسیدم.
دفتر نتانیاهو اعلام کرد که خواسته‌های حماس یه خواسته‌های توهم‌آمیز و اصلاً قادر به بحث نیست در این مورد. حماس سقف خواسته‌هاش رو مطرح کرده بود که از اول این جنگ مطرح کرده، یعنی خروج ارتش اسرائیل از غزه، بازگشت آوارگان درون غزه به محله‌های زندگیشون و رساندن کمک‌های انسانی از طریق زمین به طور مفصل. در این حال اعلام کردی که این نحوه کمک رسانی که الان داره از هوا انجام میگیره در حقیقت باعث ذلت و حتی کشته شدن غزه‌ها میشه. اینها دلایلی بوده که به این دلیل باعث شده که این گفتگوها در مورد آزادی گروگان‌ها به شکست بیانجامه. ولی وزیر خارجه قطر که در این مذاکرات شرکت داشته گفته هنوز یک دریچه های امیدی هست، ولی خب به هر حال قطر بایست این حرف ها رو بزنه چون اونها نقش میانجیگری اصلی رو دارن و برای اینکه این نقششون رو حفظ کنن بایستی به هر حال یک گفتار امیدوار کننده هم داشته باشن.
یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم در سفر به واشنگتن با همتای آمریکایی خودش لوید آستین دیداری داشته. گفته شده بود که این سفر برای اطمینان حاصل کردن از برخی از دغدغه های اسرائیل انجام میشه، از جمله ادامه حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل.
برنامه سفر آقای ایو گالانت به واشنگتن قبل از تصویب اون قطعنامه به اصطلاح جنجالی شورای امنیت سازمان ملل بود و روزی که ایو گالانت اونجا بود اون قطعنامه که با رأی ممتنع آمریکایی تصویب شد در مورد آتش بس در غزه، در حقیقت ایو گالانت رو غافلگیر کرد. بعضی از ناظران حدس می‌زنن اگر ایو گالانت قبلش در تل‌آویو بود بعید نمی بود که احتمالاً سفرش رو به تعویق مینداخت به نشانه اعتراض به این رفتار آمریکا، همونطور که نتانیاهو دستور داد هیئت متخصصینی قرار بود برن به واشنگتن و با واشنگتن بشینن و مسئله چگونگی حمله به رفح رو با هم دیگه بررسی بکنن، اون سفر اون هیئت متخصصین رو لغو کرد. ولی آقای گالانت در واشنگتن گفتش که من اینجا هستم برای این که سعی کنم که این اختلافی که بین آمریکا و اسرائیل به وجود اومده عمق پیدا نکنه. نمایندگان آمریکایی‌ها هم اعلام کردند که در روابط استراتژیک آمریکا با اسرائیل تغییر ایجاد نخواهد شد علی‌رغم این اختلاف نظرها بر سر غزه. ولی در این حال در ملاقات با بین گالانت و آستین، آقای آستینی خیلی صریح صحبت کرد که این نحوه رفتار شما در غزه که باعث افزایش کشته شدگان میشه و این وضع انسانی که در اونجا وجود داره قابل تحمل نیست. در این حال تایید کرد که روابط ما همچنان باقی خواهد ماند، ولی این اولین بار است که با این صراحت دولت آمریکا علیه به اصطلاح سیاست‌های اسرائیل به این صریحی موضع میگیره.
خب حالا با توجه به توضیحاتی که شما دادید درباره نتایج سفر یوآف گالانت به آمریکا و همچنین بازگشت هیئت مذاکره کننده اسرائیلی از دوحه، این تحولات چه تأثیری بر قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد داشت؟
این قطعنامه از نظر ظاهری همه کشورهای عضو سازمان ملل باید اجرا بکنه، یعنی ضمانت اجرایی داره، ولی ضمانت اجرایی منوط به این هست که شورای امنیت یک بار دیگر جلسه بگذاره و قدم‌های معینی رو علیه کسانی که این قطعنامه رو نقض میکنن تصویب کنه. و همه میدونن که اگر فرض کنید شورای امنیت جلسه بگذاره و تصمیم بگیره که اسرائیل رو تحریم بکنه یا اقداماتی علیه اسرائیل اعلام بکنه، آمریکا وتو خواهد کرد. یعنی در حقیقت این قطعنامه واقعیت باید گفت که چندان تأثیری در سرنوشت جنگ نخواهد داشت، ولی اون چیزی که تأثیر داره در روند جنگ این مسئله شکست مذاکرات در دوحه هست و اینکه اسرائیل مثل اینکه حاضر نیست که اون اهدافی رو که برای خودش شمرده، از جمله نابودی نیروهای نظامی حماس هدف اصلیش هست، اگر این کار رو انجام نده باعث میشه که چنین مطرح بشه که گویا شکست خورده. نتانیاهو هم به دلیل مشکلات داخلی که در درون سیاست اسرائیل داره خودشو مجبور ببینه که این جنگ رو ادامه بده، به خصوص این که نمایندگان حماس در تهران بودن و همونطور که میدونید آقای خامنه‌ای هم خیلی صراحتاً گفت که ما از تمام اقدامات شما علیه نیروهای اسرائیلی پشتیبانی میکنیم، بنابراین دیپلماتیک هم برای پایین آمدن سطح تنش‌ها نمیبینیم.
گفتگوی من بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اعلام عدم حمایت آمریکا از ادامه پروژه خط لوله گاز ایران پاکستان سرنوشت این پروژه بزرگ را با ابهام مواجه کرده است. در همین باره گفتگویی داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار رادیو فردا در جمهوری آذربایجان.
این پروژه تنها برای صادرات گاز در نظر نگرفته بود. ما در استان سیستان و بلوچستان و همچنین اونجا تأسیسات هم بندری وجود داره، هم تأسیسات دیگه‌ای که مثلا بندر چابهار رو در نظر بگیرین، با خط لوله‌ای که احداث شد در واقع برای اولین بار تا به زاهدان و اینا هم گاز رسوندن. یعنی این خط لوله منحصراً برای صادرات گاز نبود. منتها ظرفیت این خط لوله طوری هست که ایران روزانه میتونه 20 میلیون متر مکعب گاز هم به پاکستان تحویل بده، در حالی که ظرفیت این خط لوله 70 میلیون متر مکعب. پاکستان به شدت نیازمند گاز ایران هست، این وجود داره. اما تحریم های آمریکا یه موضوع شوخی برداری نیست که مثلا ایران از پاکستان انتظار داشته باشه که به قولی ریسک تحریم ها رو به جان بخره. و اون خط لوله‌ای که در طرف پاکستان هست حدود 80 کیلومتر، اون رو در عرض 2-3 ماه میشه ساخت. منتها مشکل فقط تحریم ها هست. اگه تحریم ها برداشته بشه پاکستان میتونه وارد عمل بشه، الان هم میتونه وارد عمل بشه، اما ریسک خیلی بزرگیه.
ایران تهدید کرده که در صورت عدم همکاری پاکستان و ادامه نیافتن این پروژه در مجامع بین المللی از پاکستان شکایت خواهد کرد. با توجه به شرایطی که آمریکا مخالف این پروژه هست، اساساً شکایت ایران به جایی میرسه؟
بله، من فکر میکنم که از لحاظ حقوقی ایران میتونه شکایت بکنه و درخواست غرامت بکنه. یعنی ما الان میبینیم که مثلا ترکیه یا ترکمنستان در دوران تحریم ها با ایران مشکلات مالی پیدا کردن، به دادگاه های بین المللی مراجعه کردن. ایران رو هم در مورد پرونده ترکیه هم در مورد ترکمنستان هر کدوم 2 میلیارد دلار جریمه کردن. یعنی اینکه ایران نمیتونه استدلال بکنه که تحریمم و نمیتونم بدهی ترکمنستان رو بدم، در واقع غیر قابل قبوله. در مورد پاکستان هم همینطور. قرارداد امضا شده، این قرارداد بایستی بیشتر از 1 دهه پیش این رو هم عملیاتی میکردم، منتها تحریم ها به هر حال وجود داره. ایران میتونه شکایت بکنه، اما اگه هم این کار رو بکنه روابط ایران و پاکستان به شدت صدمه میبینه. یعنی این ریسک برای خود ایران هم وجود داره.
به فرض اینکه تحریم ها در آینده لغو بشه و این 80 کیلومتری که در سوی پاکستان هست هم احداث بشه از این خط لوله بین ایران و پاکستان، چه منافعی عاید ایران خواهد شد از تکمیل شدن این پروژه؟
ببینید، ایران الان اصرار داره که صادرات گاز رو ادامه بده. در واقع در سال 2023 که گذشت و خصوصا در زمستان اینا، مثلا صادرات گازش به ترکیه نصف شد، صادرات گازش به عراق برای چندین ماه متوقف شد، یا حتی بگم برای مثال برای 6 ماه، بیشتر از 6 ماه به شدت محدود شد. ایران با کسری هنگفت گاز مواجهه. الان به طور متوسط اگه کل سال رو حساب بکنیم روزانه 110 میلیون متر مکعب کسری گاز داره. تمامی گزارش های حتی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی نشون میده که این رقم تا سال 1412-13 به 500-600 میلیون متر مکعب خواهد رسید. ایران در واقع از تأمین گاز 2/3 از نیازهای خودش هم عاجز خواهد موند. اما ایران به هر حال الان فکر میکنم که یا از لحاظ سیاسی میخواد پاکستان رو تحت فشار قرار بده، یا اینکه به هر حال میخواد صادرات گاز واقعا داشته باشه و مازوت سوزی و گازوئیل سوزی رو به شدت در آینده افزایش بده.
دالقا خاتین‌اوغلو بود، خبرنگار رادیو فردا در جمهوری آذربایجان. خب، امروز چهارشنبه، هشتمین روز از نوروز 1403 خورشیدی هم هست، گرچه احتمالاً در خبرها چند خبری هم چندان خبرهای شادی نبوده و در دنیا هم مسائل مختلفی وجود داره که شاید برخی از اونها رو هم در همین مجله رادیو فردا دربارشون بشنوید. اما نوروز جریان داره، نوروزی که در طول صده ها و هزاره ها و ورای جنگ ها و ناکامی ها و کاستی ها بر جای مانده و به ما رسیده. و به همین مناسبت چند تن از اعضای خانواده رادیو فردا به افتخار نوروز برای شما پیامشون رو ضبط کردن که در اینجا به چند تا از اونها گوش خواهیم داد.
نسرین افشار هستم و با یه بچر نوروز 1403 رو به همه ایرانی ها و همه اونایی که این روز رو در سراسر جهان جشن میگیرن تبریک میگم. باشه که سال جدید برای همه ما پر از برکت و سلامتی و آزادی باشه. ایام بهار است و گل و لاله و نسرین از خاک برایند، تو در خاک چرایی؟ نوروز همه مبارک.
با درود خدمت همه هموطنان عزیز و گرامی، سال نو خورشیدی برای تک تک شما پیروز و خوشاسته بابه. امیدوارم سالی پر از خوشی و سلامتی و تندرستی بدارید، سالی با بهترین لحظه ها، صفای همیشگی و عشق فراوان به زندگی برای همه شما آرزو دارم. امیر کهن‌روز.
سالی نویتان پیروز به هیوادارم سالی که لیوان لیول دلخوشی و بختواری تان هبه. رجیار کریم، هاوکار رادیو فردا لهرمی کردستانی ایران.
نوروز و لحظه تحویل سال وقت شکفتنه. برای من پیش آمده که در لحظه تحویل سال حواسم به ساعت نبوده، حواسم به رادیو یا تلویزیون نبوده که متوجه تحویل سال بشم و ناگهان یک گلدان کوچک نارنج که در اتاق داشتم شکفته و عطرش تمام فضا رو در بر گرفت. من مهدی احمدی هستم و براتون نوروز شکفتن و شکوفایی آرزو می‌کنم.
من فرشته قاضی ام، بایرام جوزالیهده، جوزالیهلر سیزنن اولسون. بایراموز مبارک اوسون.
بله، پیام نوروزی چند تن از اعضای خانواده رادیو فردا بود که به افتخار نوروز و به عشق شما برای شما ضبط شده بود که با هم دیگه چند تا از اونها رو شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به ایران بریم. ساخت مسجد در بوستان قدیمی و زیبای قیطریه تهران در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها بحث برانگیز شد و برخی شهروندان تخریب بافت طبیعی و قدیمی این بوستان به بهانه گسترش نمادهای مذهبی و ایدئولوژیک را ضربه‌ای دیگر بر فضای سبز بیجان پایتخت می‌دانند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
شهرداری تهران با هدایت علیرضا زاکانی از چهره‌های تندروی اصولگرا مدت هاست که عزم خود را جزم کرده که مکانهای تفریحی، هنری و آموزشی پایتخت بیش از پیش رنگ ایدئولوژیک و مذهبی بگیرد. در تازه ترین خبر و درباره ساخت مسجدی در شمال شرق پارک قیطریه، علیرضا زاکانی شهردار تهران گفته که حتما در پارک قیطریه و دیگر پارک‌ها مسجد می‌سازیم.
پارک قیطریه اتفاق خاصی نیفتاده.
میگن مسجد
حتما ما تو پارک ها مسجد میسازیم، مساجد خوب هم میسازیم، هیچ درختی هم قطع نمیشه.
این در شرایطی است که چندین مسجد صرفا در محدوده خیابان های اطراف پارک قیطریه تهران وجود دارد و به نظر نمی رسد که به گفته بسیاری از ساکنان و شهروندان نیازی به تخریب بافت قدیمی و طبیعی بوستان قیطریه باشد. شماری از شهروندان در چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نگاه انتقادی و اعتراضی خود را به تخریب فضای سبز به بهانه گسترش نمادهای ایدئولوژیک حکومتی اعلام کردند و حتی در کارزاری اینترنتی به رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهوری و رئیس دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی نوشتند که با وجود آلودگی شدید هوای تهران و نیاز این شهر به فضای سبز، این کار یعنی ساخت و ساز در بوستان قیطریه عواقب جبران ناپذیری دارد. این در حالی است که مسئولان شهرداری تهران گفتند درختی برای احداث این مسجد در پارک قیطریه قطع نخواهد شد. بوستان قیطریه تهران یکی از قدیمی ترین و زیباترین بوستانها و تفریگاه های تهران است که سال 1352 خورشیدی از سوی شهرداری وقت به بوستان تبدیل شد. داستان قطع درختان یا تخریب فضای سبز و باغ های تهران موضوع تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. هزاران هکتار باغ بیشتر در پهنه شمالی تهران به تدریج در 45 سال گذشته از بین رفتند و جایشان را ساختمان‌های مسکونی بلند مرتبه، مراکز خرید یا مراکز دولتی و تجاری گرفته است.
گزارشی بود از بنیامین صدر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، باز هم به افتخار نوروز پیام دیگری برای شما داریم از یکی دیگر از چهره‌های محبوب دنیای هنر ایران، این بار از پرویز صیاد، سینماگر سرشناس و برجسته ایرانی. پیام نوروزی پرویز صیاد رو با هم گوش میدیم.
پرویز صیاد هستم و سال نو را بر شما فرخنده میخواهم. نوروزتان شاد و ایرانمان آباد و آزاد باد.
آقای صیاد، فارغ از این حرف‌های همیشگی درباره نوروز باستانی و آیین کهن و سنت قدیمی ما، شما براتون نوروز چه معنا و طعمی داره؟ چرا شما نوروز رو دوست دارید یا علاقه‌مند هستین بهش؟
این سوال شما خود به خود منو برمیگردونه به دوران کودکی. وقتی کودک بودم یادم هستش که نوروز برای من معنای جز عیدی نداشت، یعنی همه امیدم این بود که بزرگای خانواده چه هدیه‌ای دریافت میکنم یا از کسانی که به دید و بازدید ما میان در خانه. خیلی مهم بود که من چه عیدی میگیرم از چه کسی. به همین دلیل فکر میکنم که برای کودک عیدی مهمترین چیزی است که او رو شاد میکنه و شادی کودک در واقع دو تا سود داره، برای اینکه این در خاطره ما با همین دلیل عید نوروز مونده که از کودکی باش آشنا شدیم و یادمون هستش که در این ایام بود که ما شاد میشدیم از اینکه عیدی دریافت کنیم. این ساده ترین معنای نوروز برای کودک خردساله که بعد این خاطره براشون همیشه نوروز رو گرامی میداره و براشون اهمیت داره و شاید هم به همین دلیلی که نوروز اصلا اینجوری به عنوان یک سنت و یک آیین ماندگار در جامعه ایرانیان و فارسی زبانان مونده. و نکته دیگه که خیلی جالبه اینه که برای خانواده هم هیچ چیزی شادی آورتر از این نیست که ببینن بچه هاشون خوشحالن، یعنی خنده به لب یک کودک بچه خردسال هم از اینکه دختر باشه یا پسر، هر کسی رو حتی از عضو خانواده هم نباشه یه جوری خوشحال میکنه، یعنی یک اثر مثبتی داره خنده و لبخند کودک بر کسانی که شاهد این خنده هستن. به همین نسبت میشه نتیجه گرفت که علت این که بزرگترها هم به بچه ها عیدی میدن و شادشون میکنن با یه جعبه شکلات، با یه جوراب رنگی، یا هر اگه دختر باشه یه عروسک کوچک، اینها در واقع انعکاس اون شادمانی کودک رو در خودشون میبینن و براشون ارزشمنده. شاید هم دلیل هدیه دادن هم همین باشه که کودکان رو شاد بکنن و از این شادیشون خودشون شادمان بشن.
بله، صدای پرویز صیاد بود، سینماگر برجسته ایرانی که در گفتگو با فرهنگ قویمی انجام شده بود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سازمان ملل متحد میگوید تنها در سال 2022 میلادی 62 میلیون تن زباله الکترونیکی به زباله‌های جهان اضافه شده است. این زباله‌ها بالقوه میلیاردها دلار ارزش دارند. با این حال تنها درصد کمی از آنها بازیافت می‌شود. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک مطالعه تازه توسط سازمان ملل متحد نشان می‌دهد زباله‌های الکترونیکی در جهان از تلفن‌های همراه قدیمی گرفته تا یخچال‌های از کار افتاده 5 برابر سریع‌تر از نرخ بازیافت رشد می‌کنند و این امر منجر به ایجاد انبوهی از مشکلات بهداشتی و زیست محیطی در سراسر جهان شده است. بر اساس گزارش رصد جهانی زباله‌های الکترونیکی که مؤسسه تحقیق و آموزش تحت نظر سازمان ملل متحد منتشر کرده است، تنها در سال 2022 62 میلیون تن زباله الکترونیکی توسط انسان تولید شده است. اگر به فرض این زباله‌ها را بخواهید در یک کامیون معمولی 40 تنی جای دهید و بعد این کامیون‌ها را سپر به سپر پشت سر هم ردیف کنید، خطی به اندازه خط استوا دور کره زمین را پر می‌کند. زباله‌های الکترونیکی اصطلاحی برای هر محصول دور ریخته شده است که دارای دو شاخه یا باتری است. این پسماندها اغلب حاوی مواد سمی و خطرناکی مثل جیوه و سرب هستند. بر اساس این گزارش، زباله‌های الکترونیکی جهان در سال 2022 نسبت به سال 2010 تا 82% رشد داشته و پیش بینی می شود تا سال 2030 نیز 32% دیگر رشد کند و به 82 میلیون تن برسد. همچنین در این گزارش که توسط سازمان ملل متحد تهیه شده آمده است که کمتر از 1/4 زباله‌های الکترونیکی تولید شده در سال 2022 جمع‌آوری و بازیافت شده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد ابزارهای الکترونیکی کوچکی مانند اسباب بازی‌ها، جاروبرقی و یا سیگارهای الکترونیکی با وجود اینکه تقریباً 1/3 کل زباله‌های الکترونیکی را شکل می‌دهد، اما نرخ بازیافت پایینی در حدود 12% دارند. در اسفند ماه گذشته رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز اعلام کرده بود که سرانه تولید پسماند الکترونیکی در ایران حدود 7 کیلوگرم در سال است. با این حال اختلاف بین سازمان محیط زیست ایران و شهرداری ها بر سر اینکه کدام یک مسئول جمع‌آوری و بازیافت این زباله‌ها هستند باعث شده که به گفته فعالان حوزه بازیافت زباله‌های الکترونیکی در ایران کمتر از 10% این زباله‌ها بازیافت شود.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. و و بدین ترتیب به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. از اینکه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر در این درباره آنچه شنیدید نظری داشتید، حتما با ما از طریق پیام رسان واتساپ در میان بگذارید با این شماره 20420 725 970 30. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.